بسم الله الرحمن الرحیم. 17 اردیبهشت 98، کلاس تعطیلات 4، استاد شبانی.
این روزای فرادونی بود که یه بسم الله رنگی تو مامان آره که یه انزه خط آوره رنگی بسم الله خود که آیست دیگه آره با بسم الله یه بسم الله آن سورایی دیگه هم بخوری چی؟ در روز چندی 19 دیگه هر جای هر صفحه که شد مصطفی اول جزو بذاری اولش فرمان بذاری همین سوری مواکی پرقا عباد الرحمن رو میخواییم بذاری صفحه یکی من دو آخره سوره فرقا صفحه شماره شنده صفحه ای داری شجوریه زده 65 آیه ای داری؟
آیه ای دارم ولی فرقا ندارم
شعره خواهرم
من دارم
حالا هرچون شده استاقات رسمان من دارم شیعه میدم من تعلیم شیعه باشم بود نشد آقای فضیلی میگفتن که فضیلت ماه حالا مبارک رمضان یا شعبان رجب نمیگفتن چون تو سرسده بچه مانشم رو گوش میدونم درستم میکنم و همین چی با هم حالا حالا حتی قبل این فضیلت ماه مبارک مثل فضیلت چیه؟ در مقال ماهای دیگه مثل فضیلت اهل بیت به بند سایر بنده هاست چون مثلا گفتن که حالا همه علامه ها رو جنگ کنیم یک هزار ها مثلا اهل بیت نمیشه فضیلت اونها نمیشه ماه مبارک هم اینطوریه در مقال ماهای دیگه مثل اهل بیت به سایر مردم نه فرقان که اولش خوندیم صفحه 362 بزن تو روشن نمیشه انتانه میادتنه تموم شد
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة
ممنون تشکر. به صلوات خصوصی. یکی لطف کنه تاثیر نور از لپتاپ بیاره. اگه نمیشه. اگه حدیثی هست من آیات بیشتری در مورد دوست گرفتن اینها احادیثو بخونن. بعد شروع کنیم با هم مباحثه کردن. بعد یکی از آیات سوره سفر انتخاب میکنیم مقایسه میکنیم ترجمهشو با یه ترجمه دیگه. اون ترجمه میکنی، اون ترجمه نگاه میکنی. ترجمه شما اون لحظه را اگه داریم تفسیر نور رو بیاریم. یه افر داخت لب سریع آیه 22 ترجمه بکنید.
دو تا حالت فرضیه.
خصوصا اگه یهودی
باشه،
زنده
فرشتگان
بگیم، یه دونه میشه. اگه به کافران بگیم،
چه
کلمه رو؟
یهودی.
آها بگیم بله.
این معنی
که اول یهوما به خاطر چی منصوب شده؟
کی؟
یهوما کلمه اول کلمه آیه یهوما به خاطر چی نصب گرفته؟ یعنی به یاد بیار اون روزی که بله. ترجمه کنید یرمون هم ملائکته
بله.
ولی
روزی که
باید
عالم برزخ میشن و
فرشتگان رو دیدار کنن، اون عالم در عالم برزخ میشن. من تو ترجمه این اضافه کردم، تو پرندان ننوشید در ضمن آقای صفوی. آره بعد ترجمه توضیحات اضافه آیه رو که برای فهمش لازمه رو تو پرانتز میذاره، اما آقای صفوی این کار نکرد، جدا نکرده. پس تو عالم برزخ ملائکه رو میبینن، اونجا میگن که لا بشرا یا مزن
آن روز هیچ مجده و خبر خوشی برای تبهکاران نخواهد بود و آنان به فرشتگان که آماده کیفر ایشان هم میگن بر شما
حبار. آماده کیفر ایشان هم که نداری بس. حالا یقولون هجرم محجورا، این جمله هجرم محجورا فاعلش یا فرشته ها هستن یا کفار هستن؟
یعنی این که من ترجمه هست کفار دارم.
کفار دارم میگن چی؟
بر شما حرام و ممنوع هست که ما را عذاب کنید.
بله. اگر که ملائکه بگن چی؟
روزی که فرشتگان را ببینند آن روز گناهکاران هیچ بشارتی نخواهند داشت و با ترس و هراس میگویند خدایا ببینند و عذاب را از ما دفع کن. اینو من طوری
هجرم محجورا، هجر یعنی حرام، محجورم صفتشه دیگه، ممنوعه. حالا ببین تو جاهلیت هر کی تو ماه حرام اصطلاحی بوده، وقتی تو ماه حرام هم دیگه ملاقات میکردن این جمله هجر مشروع میگفتن که در امان باشن، اینکه تو متعرض حال من نشو، تو الان ممنوعی به من کیفر نده. این جمله هم مثلا اونا کفار به فرشته ها میگن که شاید از این دست از اونا بردارن.
فرشته ها به کافران میگن که بهش بر شما حرام
باشه. گوش بده دیگه، یا ممکنه فاعلش فرشته ها باشن که میگه هجر مشروع یعنی بهش بر شما ممنوعه، حق ورود نداری، یا کفار دارن این جمله رو میگن بخاطر اینکه عذاب اونها برداشته بشه و در معاف باشن از کیفر یا در امان باشن. بفهم. خب آیه و قدم نایل معاملون بگیم.
خب معلومه که معادلت رو نباید تقول
میدونم، ممکنه به ارجاع به یه لفظ دیگه بده، حالا لفظ ملائکه تو جمله از اون نباشه. نظر باید رو فکر. آره میگه ملائکه معنسه اصلا تقول نمیابود، ممکن حالا چون این تعویلات چیز توجیهات میکنن دیگه، مثلا میگن یه لحظه دیگه این میگیرم، یه احتمال تفسیری هست. بله حالا بریم اونجا توجیه چی. خب و قدمنا الى ما عملو،
پرداختیم به بررسی آنچه انجام دادن، از عمل پس قرار داریم آن را گرد و غبار پراکنده.
هوا منصور، یعنی کسی بی تقوا باشه اعمالش چی میشه؟ حبس میشه، هوا منصور، مثل غبار پراکنده میشه. من عملان من بیانی است برای تاکید اومده. تودی روایت هم هست، نمیدونم روایت آقای غلطی گفتن یا نه. میگه رسول خدا گفتن اینا که کسایی هستن که اعمالشون نابود میشه، کیان؟ میگه اعمال خوب دارن ولی تا به سمت یه حرامی دعوت میشن به اون چنگ میزنن. نماز میخوان، روزه میگیرن، اعمال مستحب انجام میدن، شز نظری میکنن، ولی به حرامی به اون عرضه میشه سراغ اون میرن. خب آیه بعدی آیه 24 اصحاب الجنه یومئذ احتمال داره یا هم زمان قیامت باشه هم زمان مرگشون باشه. مقیلان از در استراحت آیه 27 رو ترجمه کنید. به سختی بسرش یه نفر ترجمه کنه. چی گفته میشد آسمان با ابر سفید غم از کشیدگی میاد؟
با ابر
ابر میشکافت
کنه. نوشته
یاد کنید روزی را که آسمان پوشیده ابر شکافت
شد. آسمان پوشیده، یاد کنید روزی را که آسمان پوشیده از ابر شکافت شد.
پوشیده از ابر
شکافت
شد.
یعنی
ابر برم کنار
خیلی
بحث کردن. چون دیگه الان وضعیت تو چیزم داریم دیگه. سوره الرحمن داریم. میگه مثل یک چیز میشه. آسمان سرخ میشه، بعد مثل روغن میشه. خب 27 28 یه نفر دیگه بگیش که گروه شما نباشه. بفهم
روزی که میگردد ظالم بر دستهایش میگوید ای کاش میگرفتم با پیامبر راهی را.
تو بعدی یا ویلتا
ای کاش،
یعنی ای وای بر من،
ای وای بر من، ای کاش نمیگرفتم فلانی
را. خب حالا روایت حق دوستی رو بگین از آقای غلطی.
اگر در شناخت کسی به تعدیب افتادید به دوستانش بنگرید که چه افرادی هستند. فنظرو الا خلطائی، تنهایی از رفیق بد بهتر. از پیامبر صلوات الله علیه پرسیدن بهترین دوست کیست؟ فرمود کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیاندازد و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند. حضرت علی فرمود هنگام که قدرتت از بین رفت رفقای واقعی تو از دشمنان شناخته می شود.
هنگام که چی شد؟ اینکه قدرت داشتی چی؟ قبل عبارت
قدرت
از دستر کرد.
حضرت ادام فرمودن رفیق خوب بهترین فامیل است. در حدیث آمده دوستت را در مورد غضب، درهم، دینار و مسافرت آزمایش هم. اگر در این آزمایش ها موفق شد دوست خوبی. در شعر شاعران که
چی؟ یه شعر صدفه توضیحتم بالا شعر را داره.
بله.
یه توضیحاتی عنوانای بالای شعر نداره، چیزی که یه عبارت خود بالای شعر بخوام توضیحات یه عبارتی داره.
بعضی شعرانی درباره دوست و دوستی بسیار سخن به میان آمده و به معاشرت و همنشینی با دوستان خوب بسیار سفارش شده. بعد شعر
نه شعر نمیخواد بخونی.
بعد همنشینی با دوستان بعد مذمت شده، رفیق بعد به مار خط و خالی تشبیه شده که زهری کشنده در درون دارد، یا دوست بعد به ابر تیره‌ای تشبیه شده.
سیگار نمیخواد نمیخواد. خب آیه بعدی لقد ازلنی عن ذکر تو روایات هست از آقای قرائتی که ذکر رهبران الهی هستن، کسایی که میگه اون گمراه ساخت من رو از ذکر. حالا ذکر میتونه وحی باشه، میتونه کتاب، همه کتاب آسمانی باشه، میتونه قرآن باشه یا رهبران الهی باشه. یعنی اون دوسته من رو گمراه کرد بعد از این که اومد پیشم کتاب و ذکر. خذولا و کان شیطان الانسان خذولا. خذولا یعنی که آدم به حمایت یه نفر اعتماد کنه ولی اون رو تنها بذاره، این میشه خذلا. دیگه اون نیاز کمک داره، وقتی که آدم امید داره به کسی یه دفعه اونو رها کنه. خب قال الرسول، یه نفر ترجمه کنه آیه 30 رو. قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا. آیه 30
قشعا
قومه
من این قرآن
را ترک شده گرفتن. حالا تو تفاصیل هم دو تا احتمال دادن، یا این منظور این گفته حضرت رسول همون زمان تو دنیا بوده که در جواب شبهه اونها که اونا گفتن که قرآن خذلو بنه چی محجوره بنه هزیانه، گفتن این قرآن هزیانه، میگن انقدر این تهمت شما سست و بی‌رواست که فقط یه پیامبر جواب نمیده، فقط شکایت میکنه از شما. یا ممکنه مربوط به صحنه قیامت باشه که قیامت کی میشه پیامبر از اینکه مردم قرآن کنار گذاشتن عمل نکردن شکایت میکنه در محضر الهی. دیشب از آقا های صحبت های در مورد قرآن میکردن، یه مجلس قرآنی بودم دیدین یا نهیدین، و من همچین چند بکنی یادداشت کردم در مورد زیبایی و جذبه قرآن میگفتن. گفتن زمانی که جاهلیت بوده همین آهنگ و هنر جنبه هنری قرآن بود که مردم جذب کرد. آقا میگفتن امام علی علیه السلام، من تا تیکه تیکه نوشتم. حضرت علی علیه السلام گفتن که ظاهره او عمیق و باطنه او عمیق، یعنی ظاهرش زیبا و شگفت‌آور داره و باطن قرآن عمیقه. بعد خودم فارسی زبان ها خیلی حال این زیبایی ظاهری رو شاید درک نکنن، مگر که خیلی تلاوت زیاد بکنن، زیاد بشنون که این زیبایی هنری قرآن رو تو ذهنشون به جا بگیره. جان چی؟ بله، بعد اونس زیاد داشته باشن تا بفهمن دیگه. خودم روی کلمات قرآن باید تعمل کنی، قر کنی این باطن و عمیق. این که الان نیست که بحث اهل بیت و گفتار اهل بیت گفتن منظور نیست، این که هر کس بنده توانی فهم و هوش و آگاهی خودش پیش برد، خودم دست و پا بزنیم توی کلمات و آیات قرآن، تلاش کنه قرآن معارف بفهمیم. بعد گفتن که این مثلا که این قرآن میگه که همه چی توش هست، این نیست که حالا قوانین راهنما رو اندیگه توش در بیاد. این که وقتی با قرآن بخونیم زیاد بونساشته باشیم و تفکر کنیم، تدبر کنیم، ذهن ما با معارف الهی و معارف عالی تر آشنا میشه، اهل حکمت میشیم و اگر این تو جامعه گسترش پیدا کنه معارف بشری هم کشف میشه در سایه این. بعد گفتن جلسه ها دورای قرآن بذارین که قدیم طور بودش، تلاوت میکردن قرآن میخوندن، به ترجمات دقت کنین، نگاه کنین ترجمه هاتو، جلسه های تفسیر بذارین که خیلی خیلی مهمه. بعد گفتن قرآنی که با استکبار و ظلم و کفر و طغیان و طاغوت صریحا مقابله میکنه. چرا ما جز این گروه نباشیم که ازش شکایت کنم که بگم قرآن کنار گذاشتم و مسئول گذاشتم؟ خب آیه 32 ترجمه کنیم. و قال للذین کفروا لولا نزل علیه قرآن جملتن. برمانت بر پیامبر دیگه،
بر
چرا یه دفعه لازم نشده؟ حالا جوابش چی بشه؟ یکی از علتاش اینه که کذالک این چنین ناظر شده، یعنی به تدریج ناظر شده به این علت که تا این که نصب بتن تثبیت
کنی، استوار کنی آن را در دلت،
به وسیله این قرآن قلب تو رو استوار کنی، برد تلنه و ترتیل
و به تدریج،
یعنی با آرامی خواندیمون رو پی در پی. ترتیلم که هم از همون ریش هست مفعول مطلقه. خب در مورد ترتیلا پیامبر گفتن ترتیل اونه که قرآن رو با بیان روشن بخونید، هنگام برخورد با لطایف آن توقف کنید، روح و دل خود را صفا دهید و هدف شما در تلاوت رسیدن به آخر سوره نباشه. اونا ایراد میگیرن گفتن که یک دفعه قرآن نازل نشده، اگر قرآن نازل میشد یک دفعه میگفتن خب این خدا اینو نازل کرد و پیامبر رها کرده، حالی که پیامبر رسول نیست، همین که ارتباط داره دائما این نشون میده که رسالت ایشون تداوم داره، همیشگیه، دائما با وحی ارتباط داره. حالا اطلاع ترتیلات معانی دیگه هم داره، خواسته نگاه کنید. خب صفحه بعد نگاه کنیم، یعنی موبایل ترکش کرده. بعدی از جانب مردمه، یه ولای اتونه که به مسئله نمیارم برای تو هیچ مثال و هیچ وصفی رو، مگر اینکه ما چیکار میکنیم؟ حق و مطلب رو میاریم و احسن و تفسیر رو، بهترین تفسیر و مطلب رو میاریم. یعنی اگر این قرآن تدریجاً نازل کردیم به خاطر جواب این کفاره، هر دفعه که کفار میخوان یه بهونه بیارن یه مطلبی برای تو بگن، ما سریع آیه میاریم که حق و مطلب رو به تو و مردم نشون بدیم. یکی از علتهایی که تدریج قرآن نازل شده پس از جهت مردمه، ممکن مردم ایرادایی بگیرن که خدا میخواد به اون حق راهنمایی کنه مردم. آیه 36 رو ترجمه کنید. درست نه شما را درست میبینه
فقط هوا آیه
خیلی
حدیث
پیدا
کرده
دماره هوا آقا
پس گفتیم در عبید بسیر قومی که تکسه کردن نشانه های ما را، پس گفتیم آنها را چه گفتنیم؟
نه در هم سو بیدنیم خوشی جوری معنی میشه هنوز حضرت موسی میگه که بریم به سمت این قومی که تکسیب کردن، حالا ما هلاکشون کردیم. تو آقای سببی چی گفتن؟ اونجا بخونیم.
و به آن دو گفتیم به سوی این مردم که نشانهای یکسایی ما را دروش مولن دربید و آنان را به توحید فرا خوانید، ولی آنان رسالت مصابه ها را نپذیرفتند و ما هم آنان را چنان که باید نابود ساختیم.
در واقع جمله شرط اینجا محسوسه، میگه بریم به سمت کسایی که تکذیب کردن، حالا اونها دعوت از موسی بها رو نپذیرفتن، این جمله محذوفه، جمله شد به خاطر این مدمناهم تدمیره، اونها رو هلاک کردیم با شدت خیلی زیاد، یعنی ویرانشون کردیم. خب و قوم نوح، قوم به خاطر چی منصوب شده؟
یا
از کلمات جلوترش میفهمم اون خوندی توی نهای درس نه، یعنی در واقع غرق کردیم قوم نوح رو، چون جلوتر کلمه اغرقنا داره و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم، یعنی اغرقنا قوم نوح لما کذب الرسل، که اینا تفسیر کرده اون فعل بعدی که چی هست شده. اما یه چیزی میگفتن اصطلاح شدم نمیدارم، یه در واقع این یک فعلی هست شده اون قوم مفعولشه، فعل چی از اغرقنای بعدی میفهمیم که این فعل هم غرق کردن بوده، غرق کردیم قوم نوح رو. و همچنین ثمود اصحاب رس کیا بودن؟ حالا توضیح ندادن البته دیگه، تو روایت هست که میگفتن که اصحاب رس یه درختی بوده که برای اونو پرستش میکردن، حالا دوازات شهر رو دورش درست کرده بودن و اسمای ماهای مختلفی که ایرانی دارن اسفند و فروردین رو جشن میگرفتن، یعنی اسم شهرها اسم ماها بود، اگه فروردین بود که اردیبهشت بود اسم اون شهرها، حالا جاش مهم نیست زیاد، چون پرستش درخت میکردن خدای پیامبر براشون فرستاد، پیامبر هم منکر شدن، پیامبر رو انداختن تو چاه نشون شهید کردن، اون درخت هم که خوش شده بود کارش این بود که جشن میگرفتن، درخت آتیش میزدن، اون دود که میرفت بالا گردزاری میکردن، یه درخت خاصی داشته که اون درخت مقدسشون هم خوش شد و پیامبر رو انداختن شهیدش کرد. خب این اصحاب رس و قرون هم بین ازالک کثیره، حالا بین ازالک کیا هستن؟ میگه و نسلهایی که بین این قوم نو و قوم فرعون بودن. چی اصحاب رس و؟ و قومی که هم عاد و ثمود هلاک کردیم و هم توی اصحاب رس رو نابودشون کردیم و همچنین و قرون هم بین ازالک، نسل هایی که بین این قوم، حالا زالکه اشاره به چیزای مختلفیه، یه احتمالش اینه که نسل هایی که بین قوم نوح و قوم فرعون بودن اونها هم به این عذاب دچار شدن، داستان از موسا بود به خاطر اون، داستان از موسا. خب آیه بعدی چیزی محسوسه و کلا ضربنا له الامثال، ما هم به هر یک از اونها پند دادیم و امثال زدیم و کلا تبرنا تدبیر، یعنی در واقع یه چیزی هست بوده چون اونا نپذیرفتن ما همگی رو کاملا نابود کردیم. تدبیر هم که مفعول مطلقه و بگیم کاملا غیر تأکیدی اضافه کنیم بهش، کلا
رو
هر یک نگردیم، بله یا همه رو جو. خب آیه 42 انکاده، این چه کلمه یه؟ از آیه 42 ترجمه کنه یه نفر و ازا رو
که
بله بله ترجمه رو بخونه.
این کافران مرد و فرادوینن از حسد کاری ندارن به سانتو جورا تمسکن کرده و گویان
ترجمه کیه آیه لقمشه یه
و گویان آیا این مرد همان است که خدا به رسالت در خلق فرستاده؟ نزدیک بود که ما او را اگر در بزرگی خود پایدار نبود، ما را اگر در بزرگی خود پایدار نبودیم به کلی گمراه کنند و از پرستش خدایان من باز دارد و این مشرکان که از جهل توحید را گمراهی خواندند چون عذاب حق را مشاهده کنند خواهند دانست که گمراه‌تر از آنها در عالم نیست.
میدید توضیحات اضافه بود که تو آیه نیستش، این جا نقشش این ترجمه نیومده بود، این نبوده، این همانا، این مخفف از مستقل هست، این همانا دارن این اولی که میبینم پیامبر رو میبینن مسخره میکنن، میگه آیا این بشر این همین سن پیامبر همونی که ادعا میکنه و خدا ما رو به رسولی مبعوث کرده همینه و تمسخر میگن، بعد دوباره ادامه همون حرف کفاره، میگن که همانا نزدیک بوده که این پیامبر بیاد ما رو از آلههامون گمراه کنه، اگه ما صبر نمی‌کردیم به این پرستش بوتا و هر گونه گوش می‌دادیم ما هم گمراه می‌شدیم از پرستش معبودانمون. خب آیه 43 ترجمه آیت من اتخذ هوا الها هوا، آیه کسی ندیدی که اتخذ میگیره خدای اون الهاشو چی به عنوان اله میگیره؟ هوا نفسش و اون چیزی که روش تمایل داره به عنوان معبودش میگیره. خب آیا روایتش رو زیلی آیه بگیم؟ آیه 43
پیامبر صلوات الله علیه فرمودند هوا را به زن سبب هوا نامیدند که صاحب خود را فرو می افکند. از نظر قرآن رو نگم نه فقط روایت
داره. هوا تو قرآن چی معنی داره؟
یه چند خط هوا پرسی از نظر قرآن رو روایت. هوا پرسی سرچشمه غفلت است. ولا تطع من اغفلنا قلبه او اندکنا و تبع هوا. هوا پرستی سرچشمه کفر است. من لا یؤمن بها و تبع هوا. هوا پرستی بسترین انحراف است و من اضل ممن تبع هوا. هوا پرستی مانع قضاوت عادلانه است. فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوا. هوا پرستی سرچشمه فساد است. لو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. هوا پرستی سرچشمه غصه هاست. هوا پرست ایمان ندارد. هوا پرست بی عقل است. آغاز فتنه ها پیروی از هوس ها و ایجاد بدعت ها می باشد. هوا و هوس ها انسان را کر و کور کرده و قدرت تشخیص حق از باطل را می گیرد. شجاع‌ترین مردم کسانی هستند که بر هواهای خود غلبه کنند. پیامبر صلوات الله علیه فرمودند هوا را بدان سبب هوا نامیدند که صاحب خود را فرو می افکند.
میگه بیشتر اونها فکر میکنی که اینا بیشتر اونها میشنون، اکثر اون هم برمیگرده به آیه قبلی، کسایی که هوای خودشون رو معبود گرفتن، مرجع زمینش همون آیه قبله. آیه 45 ترجمه شه علم تره علم رب بکر خانم حسنی. آیه 45 آیه ندیدی؟
آیه ندیدی که پروردگار چگونه بگسترد سایه را و اگر میخواست اصلا قرار میداد آن را ساکن قرار میداد سبب قرار دادید خورشید را بر آنها دلیل راه نباشد.
آنها کیه؟
بر او
یه برام سایه دلیل و راه نما. خب صبح ما قبضنا و لعین قبضن یسی را
سپس قبل باز گرفتیم آن را به سوی خودمان. باز گرفتنی یسی میشه اندکه
یا آسانی اندکه اندکه باش باش. خب ممنون. رباطش رو زیلش بخونیم.
اما باور فهمدن مراد از سایه گسترده در آیه سایه ما بین طلوع فجر و طلوع خورشید است، گرچه بعضی مراد از سایه را سایه شب یا بعد از ظهر گرفتن، ولی با توجه به جمله بعد که میفرماید ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا سخن امام مورد قبول است.
تشکر. حالا گفتین صبح زودینا گفتین دیروز آقای مهندس خدا رحمتش بود در مورد ذکر میگو یه تفسیر جامعه کبیره، گفتن که ذکر هم شرایط داره ولی خب حالا به توضیح دیگه کار ندارم، ولی گفتن ذکر رو مهم بین طلوع ذکر رو بگین یا در دل شب بگین خیلی ازش بیشتر چون تمرکز بیشتری از طلوعات اونا که اچه بره طلوع خواب میمونه خواهش رو توسی بدار بشه بیر سر کلاس تمام بیدار بگین. خب اینو میخواستم بگم که عالم اثبات و عالم ثبوت داریم. یه موقع دیگه اگه آتش میبینی آتش چیه؟ دلیل دوده. یعنی اگه آتش باشه این علت وقوع یک معلولیه که اون دود میشه. یه موقع دیگه از دیدن دود پی به آتش میبری. این در عالم اثباته. یعنی وقتی دودو میبینی ثابت میکنی که یک آتشی بوده. و در مقابل ثبوت در مقابل ثبوت در عالم ثبوت آتش علت میشه برای ایجاد دود. حالا این آیه میخواد چی بگه؟ آیه مقام اثبات یا مقام ثبوته؟ من نمیشم خودم دیگه. یعنی چی میخواد بگه؟ میگه خورشید خورشید دلیل چیه؟ سایه خورشید هست که سایه رو ایجاد میکنه. اگه ما سایه رو ببینیم تو مقام اثبات بگیم چی؟ از دیدن سایه میفهمیم خورشیدی هست. ولی اگر مقام ثبوت باشیم میگیم خورشید باعث ایجاد سایه میشه. خب تو منطق اینا مثلا میخونید. خب بعد در مورد شب گفته که اینا خواب باعث ثبات و آرامش میشه. ثبات از هم کلمه سخت معنی شنبه است. لحظه که معنی قطعه. ولی از هم یک کلمه هم ریشه هستن. نام باعث مایه آرامشه و روزم نشوره باعث پراکندگی و برای فعالیت‌های روزانه است که انجام میدن. اصلا آقای جوادی اومالی از این آیه کدوم بود استفاده کرده بود که روز اصلی است؟ همین آیه هم چند بود؟ هم آیه بگم روی جلال شمس علیه دلیلا، یه روز اصل و شب فرعه، هم مقایسه خورشید و سایر کرده بود. همه خاطرم نیست.
بعضی‌ها
ولی برعکسو
میگن، اصلا از شب
که شروع میشه. حالا اون بحث اخلاقیشونه که زن بحث سلوکی نه رو نمیدونن، ولی از نظر علامه عباس عجب علامه جوادی و توجه این آیه گفتن روز اصله، باعث دیگه هم آورده بودن که یطلبه و حسیسا، یعنی شب روز دنبال میکنه در پی اونه، انگار روز اصله، انگار مثلا روز مثل عاشق معشوق که از دنبال هم میرن، اون دنبال اون میره، شب دنبال شب، شب دنبال روز میره. بله خیلی خوب. حالا نقطه رابطه مخلوقات با خدا رابطه سایه نیست، سایه نیست، به این که مخلوقات سایه خدا هستن، رابطه شون رابطه چیه؟ مثلا بگیم این برگه سایه خدا هست، این اشتباهات اگه بگیم، مثلا بگیم این مثلا ساختمون سایه خدا هست، بگیم مثلا چی بگیم؟ رابطه چی آینه هست؟ یعنی با برای خدا جلوی از خدا بشوند. خدا یه زنگتون خورد این اینه؟ بعد 48 هم بگم، میگه و انزل الله من السماء ماء طهورا، فکر کنم توی فقهتون از این آیه استفاده میکنیم که آب آسمان، آب که از آسمان میاد بارون، هم خودش طاهره پاکه، هم که پاک کننده است. میخوندی؟ خدای سرده شوش. آیه 50 ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، صرف نه از همون صرف میده که به صورت مختلف یه چیز رو بیان کرده. حالا ضمیر هش ممکنه برگرده به قرآن، برگرده اینو قرآن رو به روش مختلف گفت، یا هم ده بحث آیه قبلی در مورد بارون بود به بارون برگرده، یعنی بارون رو یه موقع زیاد فرستادی، موقع کم فرستادی، موقع تو اون سرزمین فرستادی، به نحوهای مختلف بارون رو فرستادی، یا ممکنه در مورد قرآن باشه ضمیر صرف نه و ضمیر هش. ولاش نالا به اسما فی کل قریت نذیرا، میگه اگر میخواستیم حتما ما در هر شهر یک نذیری میفرستادیم. آیه 51 و 52 رو دارم میگم. آیه 51 هم نشون میده که دعوت پیامبرش بوده، جهانی بوده و ایشون هم آخر پیامبر بوده. چرا؟ چون خدا میگه ما اراده نکردیم که برای هر شهری، هر کشوری، هر روستایی، هر اجتماعی یک پیامبر بفرستیم. از این استفاده میکنه، هم دعوتشون جهانیه، هم ایشون آخر پیامبر هستن. فلا توسعه کافری، پس حالا که این وضعیت هست از کافری اطاعت نکن و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی مبارزه کن با اونها، جهاد کن به وسیله قرآنه، یا ممکنه حالا مرجع زمین شما ممکنه وسیله قرآن با اونها جهاد کن، یا به وسیله ترک اطاعت به اونها، چون قبلش گفته فلا توسعه کافری اطاعت نکن از کفر، و جاهد هم بهی یعنی به عدم اطاعته، به این ترک اطاعته با اونها مبارزه کن، که ماما از زهره همین توجه دادن، گفتن منظور از جهاد کبیر اینه که در برابر دشمن اطاعت پذیری نداشته باشه.
ببینم یه چیزی، توی نور هم گفته بود جهاد علمی و منطقی علیه کفر و شرک بزرگترین جهاد،
جهاد علمی و
منطقی علیه
کفر و شرک. حتی این جهاد کبیر رو اکبر اینا در مقایسه با هم آیا اصلا داره این مقایسه با یکی دیگه میکنی؟ اصلا یه جهاد است و جهاد اصلا جهاد است هم یه جهاد چیه؟ همین جهاد نظامی در مقایسه با جهاد با نفس، جهاد نظامی میشه جهاد اصفر، جهاد مبارزه با نفس میشه جهاد اکبر، در مقایسه با هم لفظشون یعنی صفاتشون فرق میکنه. حالا اینجا میگه با منطق خودتون رو با کفار بجنگید، یا حالا تو فضای مجازی کسی بتونه جواب اونارو بده خب خیلی خوبه. به این صفحه بعد این وها وها ولدی مرجل بحرین هازو از اون فرفراز اشاره داره به حالت مؤمنا و کفار که توی یه جامعه زندگی در یک محیط زندگی میکنه، ولی یکی از فرفراز، یکی گوارا و شیرینه، یه آبی هست که شور و تلخه، در کنار هم هستن. آیه 54 نسبن و سهرام که خداوند همه بشر رو از آب خلق کرد، فجعله و نسبن و سهرام، نسب برای یعنی اداره پیش رده، یعنی اون رابطه نسبی که تو فقه هم میخونی هستن، رابطه خیشاوندی هستن، سهرام رابطه سببی که آیا به واسطه ازدواج، رابطه های دامادی و عروسی نجات میشه. خود کلمه سهرام برای داماده که اشتر خدا به مامانای دختر مجرد از سهرهای خوب بده. سهره اون سین نوشته میشه. یادت باید بنده افتاده. خب صفحه بعد. و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا. قبلا توی حصر اضافی نا گفتن حصر حقیقی حصر اضافی گفتن الا یه معنی نمیده که فقط تو بشیر و نذیر هست و چیز دیگه ای نیستی. تو توضیح حصر اضافی حصر حقیقی نا گفتن یه حصر حقیقیه. یعنی مثلا میگه یه الا یه استثنایی گفتین دیگه غیر از این چیز دیگه وجود نداره، ولی حصر اضافی مثلا در مقایسه با چند چیز این ویژگی رو داره. مثلا میگیم که آره مثلا حسن نویسنده است، ممکن چیز دیگه هم باشه. حالا پیامبر مبشر و نذیره ممکن چیز دیگه هم باشه. هست اضافه اینجا. آخه فرصت نمیشه. حالا یه نگاه بکنید تو عباد الرحمن هم داره.
لباسش هم داره.
آره عباد الرحمن لباسشو بگید. آیه 57 رو بگم. قل ما ارسلکم علیه من اجل الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. توی قرآن پیامبرا اکثرا میگن ما اجل در مقابل رسالتمون نمیخوام. فقط تنها پیامبری که اجل میخواد حضرت رسول هستن که میگه من اجر میخوام. حالا اجرشون چیه؟ بله مودت لیل قربا که سوره مکه شورا هست، محبت اهل بیت. حالا اینجا میگه من اجر نمیخوام مگر اینکه چیکار کنید. اجر من در واقع اینه که شما ان یتخذ الی ربه سبیلا، این که به سمت پروردگارتون یک راهی رو انتخاب کنید، خودتون با انتخاب خودتون راه خدا رو انتخاب کنید، هدایت بشین. بعد احتمالاً گفتم ممکنه مال باشه، یعنی با اختیار خودتون یک مالی رو تو مصرف دین خرج کنید و انفاق کنید. یعنی من مانعتون نمیم، هیچ موزی نمیخوام، ولی مانع هم نیستم که شما در راه خدا بخواید انفاق کنید. مثل آقای قرائت حالا اینجا معنی نمیداره چشون شنشون بارتر از اینه. مثل آقای قرائتی میگفت من اینجا رفتم مثلا من گفتم من پول نمیخوام، ولی خب شما نمیشه پول نری. حالا من نمیخوام، شما از کلام خودتون و مردانگی خودتونی که اینجا مثلا سخنرانی کردن باید اجر بدید. حالا ممکنه محض مالی هم باشه در راه رضای خدا شما انفاق کنید یا نه، اجر من کاری که برای شما میکنم موضوعش اینه که با انتخاب خودتون هدایت رو قبول کنید، هدایت اختیاری هستی پرورد. آیه 59 الذی، اگر بگیم نقشش ببین کجا وقت تو وقف ابتدا مهم به تو معنی الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش. اگه الذی رو مبتدا بگیریم، جمله بعدی رو خبر بگیریم، میتونیم علی العرش وقف کنیم، بگیم جمله تموم شد، الذی خلق السماوات والارض فلان تموم تا علی العرش وقف بشه. یا نه ممکنه الرحمن رو خبر بگیریم، بگیم الذی این چی، این توضیحات کسی که اینطوریه چیه، الرحمن خبرش رحمان ممکنه باشه، اون موقع کجا میتونیم وقف کنیم؟ سر کلمه رحمان. یعنی بگیم الذی خلق السماوات، داریم در مورد الذی که خالق آسمان ها و زمین هست داریم چه خبری رو میدیم؟ این که ایشون رحمان هستن. اون موقع وقفش جایگاهش فرق میکنه.
اولی چی بود؟
کلن جای الاش جمعه تموم میشه الاشی خلق
الرحمن چیه؟
میشه هوه الرحمن، میشه هوه مبتدا الرحمن، یه جمله جای خبر. یا ممکنه کلن رحمان خبر برای الاشی باشه. خب فسأل بهی خبیرا، این که سوال کن از او در حالی که خداوند چیه؟ آگاهه. یعنی حقیقت رو اگه میخوای بپرسی از خدا سوال کن. چرا؟ چون خداوند آگاهه. جور دیگه ترجمه گفتن که اگر خواستی هر اونجا بخونی، آقای صفوی رو بخونی، فضل بهی خبیرا 59 و آقای بهرامپور هم یکی بخونه، آقای الهی‌بخشی هم بخونه قسمت آخرشو، نه فرق میکنه با هم. من خواستم مقایسه کنم و ببینیم که کدوم ترجمه بهتره. من تایید نکردم، من نشده اسرائیل داره. خب ولی ترجمه، خب الان هر جا میری بیشتر ترجمه ایشونه، از قدیم شاید ترجمه بوده که بیشتر در دست مردم بوده. خب ترجمه بهتر آقای مشکینی از آقای انصاریان هست، از جهتی که با ترجمه مقایسه ترجمه کنید بفهمید کدومش به فهم نزدیک‌تره و درست‌تره. این از جهت فصل بهی خبیراشو گفتن، خب آقای صفوی چی گفتن؟
گفتن که و
عزده
که آگاه
هست
که خود که
از
هر چه خبر
دهند
حقیقت
همان
است.
دوام شبیه هم بود؟ آقای الهی قمشه ایش
گفتن؟
آقای الهی قمشه ایش بله آخر 59
آخرش
رو فسأل به این خبیر را
پس از خدا شناسی آگاه حقیقت رو بود
چی؟
چی کدشو بخوریم؟
برای آن کسی تمکنه ها اولی
شده آن خدایی که آسمان‌ها و زمین و هرچی در بین آنهاست همه را در شش روز بیافرید، آنگاه همین خدای رحمان بر عرش قدرت و فرمانروایی قرار گرفت، پس از خداشناسی آگاه حقیقت را باز شد.
خداشناسی آگاه
پس از
خداشناسی آگاه پس از خود آدمی خداشناس آگاه منظورش بوده
خداشناسی
که آگاهه منظور بوده یعنی بپرس از یعنی از خدا از کی این بپرس این سوالو بهتر یعنی از خدا بپرس در مورد خدا چیکار کن از کی سوال کن که در مورد خدا چه جوری ویژگی داره اوصاف خدا از کی بپرس از کسی که خداشناس هست و هم آگاه خبیره که در واقع صفت
خدا برنگرده
آره دیگه چه ترجمه کرده یعنی خبیرا اساسا نه در واقع این داره از در مورد خدا از کی سوال کن پس البیعتی سوال کن از خبیر که یه آدم خداشناسی که آگاه هست
خدا هم نمیتونه
برگرده برای اون دو تا ترجمه خوب بهتره از خدایی که خبیر و آگاه هست سوال کن خب و از قیلان یکی و من رحمان گفتن کلمه ما برای غیر عقول دیگه یکی میگن خدای رحمانی که یسو سوال میکنن خوش دو تحقیق رو استهزا کردن آیشه اگه در مو میگه که سجده کنید به خدای رحمان میگه و من رحمان کیست اگه بعد من میوورد چون من برای صاحب عقوله ولی ما برای عشو این چیزا هست اینو توهین و استهزا برای خداوند از جانب کفاره و زاده هم نفورا یعنی این حرفاشون باعث نفرت اونها شد حرفا که خودشون داشتن میگفتن در مورد خدا به نفرت اونها اضافه کرد خب عباد الرحمن دوازده ویژگی در مورد عباد الرحمن اینجا میگه اولین ویژگی چیه؟ الذین یمشون علی الارض هونا هون یعنی با آرامش و فروتنی حالا در مورد تواضع بکنم آقای قراتی مطلب داشته باشن
یه حدیث بگم
بله
دو تا حدیث هم 62 کوتاه بود اونو هم بگم
بفهم
امام باقر گفتن منظور از بروز ستارگان بعد هر 62 هرچ از نمازهای شب از دو فوت شد میتوانید در روز جبران کنی و بعد این آیه رو تلاوت کردن آیه اینم
خیلی
دوست
آیه 73 من نهار خلفتا جانشین روز هست با هم این میشه نماز صبح قضایی نماز شب آره میگه خودت من نهار خلفتا صبح جانشین جانشین یک دیگه هستن برای هم دیگه
73 و 74 امام صادق مراد از همونن زندگی کردن بر اساس فطرت و هماهنگ با روحیه‌ای که خدا آفریده یعنی بندگان خدا خود را به تکلف و رنج و تعب نمی اندازن حضرت علی در وصف پارسایان میگن بر من لیل فتاخون افدانه ها شبها در حال قیام و شب زنده داری هن آنان آبدان شب و شیران روزن به 75 هم
نه دیگه خب یه روایت داریم از این فاز امام علی اون چی حالا نمیشه
یعنی عقل چه معنی داره العقل رو چه موعود به رحمان و تو سبای جنان از این چی استفاده میتونی بکنی عباد الرحمن چی هم نه موعود به رحمان وقتوس و به جنان به هم داره وقتوس و به جنان
خب داری که ویژگی رحمان باید من نگاه نکنم باید یه ویژگی خاصی باید رحمت خیلی فهم میکنم دیگه نگاه نکنم خب اول ویژگی هم توازوه دیگه تو حالا فون آقای قراتی گفته دیگه نمیش خویده دیگه یه نرنج و مرنجان کسی میخواد نرنج خودش یکی دیگران رنج نده که راحت داری که خودت نرنجی وقتی که توازو داشته بینید خودت رو کسی نبینید اونجوری میتونی که از دست دیگران رنج نکشی این بحث توازو که اولین ویژگیه که برای جلب رحمت خدا اولین ویژگی توازوه یمشون در عرض هونن و اذا خاطب هم جاهلون قالوا سلاما که تو سخنرانی یک سلام شروع داریم یک سلام پایانی داریم حالا این سلام به چه معنیه؟ بس جاهل اونو صدا میکنه دیگه. توضیح داده آقای قراتی در مورد سلام چیزی گفتن؟
من ندیدم، من فقط بعد شب شب گفتم دیگه.
تا اینکه وقتی یادم میاد میشه کنم که اون رو به درستی جواب بده. سلام علیکم علی سلام. تفسیرش رو که شنیدم اینطوری شنیدم. یعنی با احترام و من میشه اینا میگه که یه خدافظی محترمانه کن یا بگی از من ایمنی خیلی بودن پیش بهتون امام حسین بهشون بعد از ایران میگفتن خوش میدادن. ولی ایشون مثلا باسن ایشون بغل میکردن گفت ورسته این ورسته نیستی. حال نگاه کنید دیگه، اینکه در مقابل جاهل که داره توهین میکنه اذیت میکنه بعد چیکار کنی؟ بگی سلام یا سلام خداحافظی. حالا آقای قراتی بگم در مورد انواع سلام گفت، سلامایی که خطاب به کفار و از ابراهیم به پدرش گفته اینا وارد یا سلام چند تاشو بگی؟
کلمه سلام در اینجا به معنای سلام ودا با یاوه ها و برخورد مسالمت آمیز است، هرچند که درباره حضرت ابراهیم علیه السلام میخوانیم هم که عمویش او را ترک کرد و گفت از من بیگو شو، ابراهیم گفت سلام علیک فاستغفر لک، خداوند زندگی برای تو از پیشگاه خداوند طلب آموزش خواهم کرد. بعد بیتوته رو میگه.
ممنون. خب بعد از بحث شب زنداری بعد دعایی که اینا میکنن، این نعذابه کان قرام و قرام معنی سخت و دائمیه، انها ساعت مستقر و مقام ها، میگه این عذاب جهنم مستقر و مقام های قرارگاه و منزلگاهیه. حالا بعضی میگفتن موقتی و ثابته که توجهش اینه که حالا بعضی یعنی موقتا توی جهنم هستن و مقام ها جهنم، بعضی محل ثابتشون جهنم و خلود دارن، یا نه ممکن هر دو یکی معنا رو بده. بفهمید چی میخواستیم بگید؟
قرام روایت داشت فکر نجات از آتش هم باید از طرز عبادت باشد هم دیگر اعمال نیک. حضرت اگه آنگاه که اموالی را در حال خدا وقف می کردن در وقف نامشان می نوشتن داشت من اینو یاد داشت کردم وسطش این اموال را وقف کردم تا به این وسیله از آتش دوزخ در امان باشم و آتش دوزخ نیز از من دور باشم.
نه چی استفاده از آیه کردم من متوجه نشدم.
قرامات دیگه، قرامات میگن هم حالت
اون قرامات یعنی به معنی
کردن میگن فکر نجات از آتش هم باید از طریق عبادت باشه هم دیگر اعمال، یعنی حضرت علی نمونه عملی
عبادیشو کنه. خب آیه برای در مورد انفاق های اصراف نمی کنن، یک طوره و سختگیری کانال اصرار قطوره پا هم سوره اصرار داشتیم و کانه بین ذالکه قوامو، یعنی حد وسط رو میگیرن. حالا تو هر چیز حد وسط، تو انفاق حد وسط، تو اینم خونه عروسی گرفتن، هرکی در شأن خودش ماشین داشتن یه حد متوسط میگه. اگه شأنش هست ماشین داشتن پراید سوارشه اونو میخره، اگه بین قرار سوارشه بین سوارشه، البته خمسش رو میدونی که یعنی کسی مثلا میتونه بین سوارشه بره پراید بخره، خمس مالشو بده بقیش، هرچی در شأن خودش به حد متوسطش باید رعایت بشه. خب بعدی آیه 68 صفحه نگاه کنید. ابتدا کسی رو نمی‌کشه مگر اگه اون کشته حالا قصاص باشه به حق باشه، به خاطر یه دوامی باشه که اون فرد انجام داده. حالا جرم رو آقای قراتی گفتن مثلا کسی که باید قصاص بکنه در مقابل قاتل، یه کسی سب و توهین کنه به پیامبر مدعی نبوت بشه، یه کسی که ساحر باشه، یه کسی که زنای محسنه کرده باشه.
چه
ساحر
میشه به حق
کشتش؟ نه اینا بل حق یعنی قتلی که حق و میشه انجام داد اینه. آقای قراتی رو بخونیم مواردشو گفته چند مورد هست که اینا میشه به اینا حقشون که کشته بشن. ولی عباد الرحمن چیه؟ عباد الرحمن نفس رو نمیکشن مگر که اون کار اون کشتن نفس به حق باشه، اون شایستگی بعد بفهم.
قتل در موارد لازم و حق است، از جمله قصاص قاتل، زنای با محارم، زنای کافر با زن مسلمان، زناکاری که زن را مجبور کند، زنای کسی که همسر دارد، مدعی نبوت، سب و توهین و دشنام به پیامبر و ائمه اطهار، مسلمان ساحر، مفسد و محارم،
مرتد کسی که بر امام عادل زمان خروج کنه، مشرک محارب.
افتارم اونجا بوده مسلمان سایر هم میشه که شهر دیند بپرسید توش بیرش این حرام نیست دیگه، این استثناء داره یه چیز گفته حق نداره
که
نفسی که خدا برش حرمت گذاشته و احترام قائل شده اینا چی؟ بلا یخ دونه نفس آره
خب ولی حرمت نداره
که خب الا بالحق، مگر اینکه این کشته شدنه قتله به حق باشه، اگه به حق باشه و حق طرف باشه این کار همیشه انجام بده. مثلا عباد الرحمن مثلا برن یک کسی قصاص کنه، یه جنگی باشه، حالا هر این ویژگی که جوری گفته موارد
امام رضا این وعی آخر آیه قبله که داشتن گفتن نه اجرام میکنم نه تحقیل میکنم، امام رضا مقدار حزینه و انفاق معتدل را همان مقدار معروفی دانستم که در سوره بقره اول موسیق قدر و اول موسیق قدر و مطمئن به معروف، یعنی توانگر در شأن توانگی خود و دویدست در قدر توان خود مطابق عرف پسندیده و شأن خود بدهد. امام صادق بخشش در راه باطل اسراف است گرچه کم باشد و بغض در راه حق ابطار. و در جای
چی اولش گفتین چی؟
بخشش در
راه باطل باشه اسراف
است و بغض در راه حق. آیه رو رد می‌کنم. امام صادق مقداری سنگریزه از زمین برداشتند و مشت خود را بستند و فرمودند این ابطار، یعنی سختگیری و بخل ورزیدن است. سپس مشت دیگری برداشتند و دست خود را چنان گشودند که همه سنگریزه ها به زمین ریخت، این اسراف است. بار سوم مشت دیگری برداشتند و دست خود را کمی باز کردند به طوری که مقداری از سنگریزه ها ریخت و مقداری در دستشان باقی ماند. سپس فرمودند این قوام و اعتدال و حد وسط است.
تشکر. خب میگه عباد الرحمن ولای از نون زنا نمی کنن. چرا زنا رو ذکر کرده؟ یا که به خاطر که اوایل خیلی مبتلا به این کار بودن، یا یه احتمالش ممکنه این باشه که هرچی ایمانش از قوی تر میشه از عاطفی هم خورچی میشه قوی تر میشه، رویش پاکتر میشه، رویش لطیفتر میشه، در خب تمایلش به زن بیشتر میشه، چون میگه از اخلاق انبیا که حب و نسا اینا ممکن در مرز خطر باشه.
حدیثم
اینجا
کمتر میشه شلتر میشه
ایمانی قوی تر میشه، مراتب این در معرض خطر، یعنی محبتش به زنها بیشتر میشه دیگه، یعنی حواسشون باشه که این کار نه اینا نمی کنن،
نه ولی ایمانش هنو
قوی نمیداره این کار نمی کنه، این کار نمی کنه که این کار نمی کنه، این کار انجام نمیده. یه رو بعد نمیده که ایمان خوشنگیده، ولی اگه هر کی گناهکار باشه دیگه به زن اکتفا نمی کنه، میره سراغ حیوانات و همجنس بازی این چیزا. بفهم
امام رضا فرمودن به پیامبر گفته شد فلانی انسان بدبختی این زیرا بسیاری از گناهان را مرتکب شده است. پیامبر فرمود هرگز چنین نیست که شما میگویید، بلکه او نجات یافت و به حسن عاقبت رسید و گناهانش از بین رفت و به حسنات تبدیل شد. زیرا او روزی از راهی میگذشت مؤمنی را دید که عورتش پیدا بود و خود متوجه نبود گویا خواب بوده، این شخص بدن او را پوشاند و برای آنکه خجالت نکشد او را باخبر نکرد. وقتی آن مؤمن متوجه شد در حق او چنین دعا کرد خداوند به تو پاداش بسیار عطا کند، آخرت تو را با خیر همراه سازد و در حساب با تو مناقشه و سختگیری نکند. خداوند دعای آن مؤمن را در حق آن شخص مستجاب فرمود و او خوش عاقبت شد. وقتی این مژده پیامبر به آن گناهکار رسید او از همه گناهانش توبه کرد و اهل طاعت خدا شد. پس از یک هفته که گروهی از دشمنان اسلام به مدینه حمله کردند پیامبر دستور دفاع داد آن مرد نیز همراه با مسلمانان دیگر برای دفاع آماده شد و در درگیری با دشمنان به شهادت رسید و عاقبتش به خیر و سعادت ختم گشت. دیروز توی دلخانی سوال پیش اومده بود که چی میشه که یه هوی سر تا با گناه مثلا در سر سه تا آمد و تو روز تبدیل چی
این ولی از روی یاد چیز میفتن که یاد مناظره ها میفتن آقای موسوی و آقای احمد نژاد میگفت چی رو مثلا گفت مؤمن دروغ نمیگه اینا فکر کنم یه چیزی عبارت های داشت میگفت حالا شاید بهش جواب کنم بعد حالا در جواب اون مناظره مثلا میگفت شما که همه دروغ اینا خب حالا اگه کسی توبه کند حالا یوزا افلا و لعظام توضیح داره که چرا چند عزوزی چند برابر بشه و یک لطفیه موهانا آیا هر یه دونه از اینا انجام بده این در آتش جاودانه یا معنی جاودانی فرق میکنه، یعنی مدت طولانی در اونجا که یک دو دشوار زنا بشه واقعا در آتش جاودانه یا نه هر سه کار با هم انجام بده؟ حالا یخوان دو تا معنی برش میگیرن. حالا اگه کسی توبه کنه از این کارا و عمل صالح انجام بده دیدم کاملا برمیگرده، خدا سیئاتش رو تبدیل به حسنات میکنه یا دیگه نامه اعمالش به جای بدی به جای زنا افت نوشته میشه، به جای مثلا دوزی مثلا قد مثلا یه چیز دیگه نوشته، چیز خوبی نوشته میشه. ممکنه آثار اعمال باشه، یعنی آثار خوب به جای آثار بد نوشته میشه، ممکنه کلا اعمالش جا به جا میشه دیگه، به جای عمل بد اعمال خوب نوشته میشه. من بله یعنی آقای قرارتی هم که گفتم دستمالی که کلا صاف باشه سر و تمیز باشه یه فهم کنه باید دستمالی که سرم بلقه آلوده شده سیاه شده میشوری همه دای لکش میمونه دیگه
بس ایشون هم خواهد به اینان که اون لکه میمونه ایچه
بله بخیر گناه های آثار وضعی هم داره آثار وضعی که تو دنیا برای که تبعاتی داشته باشه. خب دیگه چیکار میکنن؟ والذین لا یشهدون الزور. حالا شهادت یا معنی حاضر شدنه یا معنی گواهی دادن خبر دادنه. یه جا حاضر میشن یا حاضر نمیشن یه جایی، اگه معنی حضور باشه یک مجلس بعد حاضر نمیشه، اگه معنی آگاهی دادن و خبر دادن باشه دیگه به باطل گواهی نمیده. چون معنی زور چند تا معنی داره، یه ممکنه قناع باشه، دروغ باشه، گواهی باطل باشه و شهادت هم هر دو معنی رو داره. در مورد قناع امام خمینی رحمه الله گفتن که گوش دادن به تغنیات اراده آدم رو ضعیف میکنه. آزور یا تقاسی گفتن یا زور میکنه باشه یا دروغ باشه گواهی باطل باشه. یکی از مصادیق ما رقصیدن یکی از مصادیق شد
چی؟ قناع
زور
خب
قناع
یشهدون
یعنی حاضر شدن. اگر بگیرم زور قناع یعنی چی؟ حاضر نمیشن در مجلسی که قناع هست. مجلسی که گناه هست حاضر نمیشن. اگر بگیم آگاهی دادن و خبر دادن یعنی به باطل گواهی نمیدن، خبر نمیدن.
خود زور
بله زور دیگه چیه؟ تشخیص به خاطر این حروف شمسیه دیگه، به خاطر اون بله یشهدون از زوره دیگه. چه نکته میخواستم بهتون بگم در مورد معروف به لغو معروف کراما چیزی گفته؟ یه توضیح داده آقای قرارتی
آیه 72
بله
گفتن که در مجنون بیان میخوانیم مرور با کرامت آن است که هرگاه ناچار شدن نام چیز زشتی را ببرند با کنایه نامی برند، چنان که در روایتی از امام باقر میخوانیم آنان هرگاه خواستن نام عورت را ببرند با کنایه از آن نامی برند. البته این یکی از مصادیق رفتار کریمان است. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند بر گوش غالب نمود که از شنیدن هرچه حرام است دوری نماید، سبب این آیه را تلاوت فرمودند و دامن به لغزه منزو کرام.
خود کلمه زور هم یعنی کار باطل در قالب حق، این کلمه خود کلمه زوره. خب آیه بعدی قرار بگذاریم آیه 74 والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عیون و اجعلنا للمتقین اماما. ترجمهش که مشخصه دیگه، نه که دعاها شما تو قنصور انجام میدید میخونید. قرة عین مایه چشم روشنی، این با فرزند صالح و به جیهی داره باعث چشم روشنی و افتخار پدر مادره. این امامه رو قبلا میدونم تو کجا گفتم بهتون، امامه ها یا ولی از جمع عامه یعنی قصد کننده ها من البیت الحرام، یعنی قصد کننده ها از یعنی ما رو قصد کننده ها به سلام تحت تقوا قرار بده یا چی؟ برای متقی امام پیشوا قرار بده. حالا امام ها مفرد رو برده یا تفسیر میگه چرا اونجا متقی جمع اینجا مفرده و این هم بعد دعای 25 صحیفا برای بچه ها خوندنش خود دعا در حق بچه ها از زبان امام سجاد. یه دعا هست که در حق پدر مادر میکنی، یه دعا در حق بچه هاتون میکنی که این آیه 25 صحیف هست دوباره داره اونجا روایت داریم در مورد قرفه چیزی نگفتن؟ خواهی 77 قل ما یا ابا بکم ربی لولا دعا کن.
خود معنیشو گفتم قرفه به اتاقو میگن که کف زمین بالا تر باشد و چشمنداز داشته باشد.
قل ما یا ابا بکم یعنی چی؟ بگو که ارزشی قائل نمیشد خدا به شما چرا اگر نبود دعای شما، دعوت شما به اسلام. حالا دعا هم اینا بعد واقعی مختلف میشه و تصور کرد از اینکه استفاده کرد که دعا کردن باعث میشه که خدا ما توجه کنه. خود اصل دعا فقط برای استجابت نیست، برای ارتباط با خداست، برای تقرب به خدا، که خدا ما یه توجهی بکنه، یه ارزش به ما قائل بشه. اینا واقعا خیلی مهمه از اخلاقی. فقط که از ضبط مفصل و یکون لازم و لازم که لازم میگه یه سلامات بفرستید خلی این عباد الرحمن رو بذارید هرکی داری میشنوید هم تلاوت کنید که شاید ثوابش رو مبارک ببرید هم که ببینید معنیش رو اشکال داری یا نه تو ترجمهش میفهمید ها از این مطابع رو میخواستم این اولا که آیه 71 فإنه یتوب الاله مطابع از همون توبه است و فعل مطلق داره تاکید میکنه همون توبه رو چی رو فهمیدین؟
یعنی
اسما از اسم گناه به دیگه و من یفعل ذلک هر کسی این چند کار انجام بده چی میشه یلغ از ملاقات میاد ملاقات میکنه اسما رو کیفری گناهش رو اگه بذاره 63 که خب بهتره اگه نمیشه که از اول بذاره
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنك